أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على سيدنا محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. عرض سلام و ادب خدمت خانم ها و آقایان، عزاداران حسینی. توفیقی است در محضر قرآن کریم در این انجمن متعلق به سید و سالار آزادگان وجود مولانا و مقتدانا حضرت ابی عبدالله الحسین آیات بینات سوره شریفه حجرات را مطرح میکنیم. آیه که تلاوت شد آیه شماره سوم و انشاءالله آیات بعدی که امشب در ادامه مباحث پیش گفته تقدیم خواهد شد، اشاره کردیم که این سوره سوره ایست که خداوند سبحان مجموعه ای از آداب را آموزش می دهد، ادب مواجهه و برخورد با حضرت پروردگار را که در نوبت نخست و قسمتی از دیشب اشاره کردیم، ادب برخورد با اولیاء او را، رسول خدا را در صدر اون، بانگاه ادب برخورد با دیگران و مواجهه اجتماعی انسانها را که انشاءالله میرسیم. اما در مورد پیامبر فرمود که کسانی که ایمان آوردید لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، سخن خودتون رو بلندتر و فراتر از صدای پیامبر نبرید، صدای خودتون رو، و لا تجهروا له بالقول، درشت سخن نگید با پیامبر. اشاره کردیم که به طور کلی از آدابی که در شرع مقدس اسلام به شدت تاکید اون شده است ادب در گفتار است. تکرار نمی کنم مراحل رو، فقط تکمیل و اتصال به بحث امشب. ملاحظه می کنید که خداوند سبحان در قرآن فرمود اون سخن تکان دهنده را از زبان لقمان حکیم که وقزز من صوتک، فرزندم مقصد فی مشک، روش و مشی خودتو در زندگی بر اساس اعتدال و تعادل و اقتصاد قرار بده، افراط ها و تفریط ها را به کناری بگذار، وقزز من صوتک، آهنگ صدای خودت رو به زیر آر، بدان که ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، نکره ترین نامعنوس در این صداها صدای اغلاق است، بانگ خران است. این فخری برای انسان نیست که صدا رو نعره گونه و بانگ گونه برای دیگران رها کند. فرمود وقزز من صوتک، این دستور رو خب در اینجا و در بقیه موارد دیگه باب روایات گسترده که بگذاریم. به لحاظ محتوای سخن هم این جمله رو تکمیل میکنم که دیشب نگفتم. ببینید عزیزان، اینکه محتوای سخن پاکیزه باشه، اشاره کردم دیشب به نقش کلام و گفتار که مؤثرترین جدیترین شیوه ارتباط انسان ها از آفرینش تا امروز گفتار است و زنجیره کلام است و معجزه الهی در مورد انسان سخن و گفتار است که ان من البیان لسحر، سخن ساحرانه عمل می کند، افسون می کند انسان رو هنگامی که در جای خود وارد شود و آداب کلام و سخن درون دیده شود. میبینیم که خدای سبحان میفرماید الیه اسعد الکلم الطیب و العمل الصالح یرفعه، این سخن پاکیزه است که عروج به سوی خدا میکند. این قید محتواست، کلام پاکیزه. دیشب اشاره کردم خدمت عزیزان 5 قید در قرآن برای سخن میاد، 5 وصف میاد که مجموعه آداب گفتن رو، اگر قول کریم است، اگر قول سدید است، اگر معروف است، اگر لین است، تمام اینها، همه اینها میشه زیر مجموعه یقول التی هی احسن، قل عبادی یقول التی هی احسن، تا تمام اینا احسن سخن گفتن است که این خواسته ی الهی است، هم قالب رو شامل میشه هم محتوا رو. اما در اینجا الیه یسعد الکلم الطیب قید محتوا است، یعنی سخن پاکیزه و زیبا و شایسته است که عروج میکند و آدمی رو بالا میبرد به نزد خداوند صبح. زیباتر از این هدو الطیب من القول و هدو الی صراط الحمید، راهنمایی میشید با این آموزه ها به سوی طیب قول که از مسیر گفتار طیب و شایسته به صراط حمید و صراط مستقیم پا میگذارید. یعنی از پیش شرط های حرکت در صراط مستقیم در قرآن گفتار شایسته و پاکیزه است عزیزان، انتخاب گری در کلمات، جملات و محتوای سخن. این بسیار است. از اون سو اهل بیت در باب بانگ کلام رو بلند کردن با کمال عذرخواهی عرض میکنم سخن معصوم است، باکی ندارد که ترجمه بشه. فرمود شیعتنا لا یهر رو هریر الکلب، شیعیان ما در کلام و گفتار مثل سگان پارس نمی کنند، صدای خودشون رو، نعره خودشون رو این گونه بلند نمی کنند. لا یهر رو هریر الکلب ولا یطمع طمع الغراب، و مانند کلاغ اون طمع رو ندارند در روابط خودشون با دیگران. خب این در جای خودش گفتیم و تمام. و محتوا همین چنین تکمیل میکنم به این جمله‌ای که گاهی خدمت عزیزان گفتم و عبدالرحمن جامی حق مطلب را ادا کرده است در ذیل این حدیث شریف که نبی مکرم فرمود مثل المؤمن مثل النحله، مؤمن مثل زنبور عسل است، لا یجلس الا علی الطیب، لا یأکل الا الطیب ولا یخرج منه الا الطیب، نمی نشیند مگر بر جای پاکیزه. خب تفاوت بین زنبور عسل و مگس در چیست؟ کجا می نشیند زنبور؟ نابترین مکانها رو انتخاب می کند، بهترین شهدها رو می خورد، خروجی اون فیه شفا اون لناس، عسلیست که از سر تا قدم انسان رو درمان می کند و یه داروخانه سیار است و این به اصطلاح بالداران داروخانه بالداران است به تعبیر اون نویسنده، و این ویژگی ها رو خدا درش قرار داده است. فرمودن مؤمن این گونه است، مؤمن جای ناپاک ناشایسته در مکان مناسب پا نمی گذارد، مؤمن تقضیه اون شایسته و طیب و پاکیزه است، شنیدنی ها، دریافت ها، دیدنی ها. و خروجی یعنی چی؟ یعنی سخن. مؤمن نمیگوید مگر طیب و طیب، مگر پاکیزه. این خیلی زیباست، این مثال مؤمن است. گفت خیر بشر رسول خدایان فزون از همه به دانش و رای، که بود مؤمن بلند محل به مثل راست همچون نحل عسل. عبدالرحمن جامی بعد میرسد تا اینجا که طیبات آن طیبین آمد، ضد آن بهر ضد این آمد، از نبی آن که صحت است دین است، الخبیثات للخبیثین است. این آیه شریفه سوره نور رو این گونه تفسیر میکنند و درستم میگه، چون در تفسیر هست، خود اخیر هم گفتم در مراتب مختلف سوره نور که الخبیثات للخبیثین الطیبات للطیبین، یه تفسیرش اینه که انسان‌های خبیثن که کلمات خبیث و محتوای خبیث بر دهانشون جاری میشه، انسان‌های پاکیزه کلمات محتوای شایسته و پاکیزه بر زبان آنان جاری میشود. خب حالا وقتی این نوبت به پیامبر و رسول خدا میشه، دیگه در اوج است سخن گفتن با رسول خدا با دو ادب، یک با رعایت ادب در قالب، یعنی آهنگ سخن رو کنترل کردن، و دوم محتوای کلام رو با پیامبر سنجیده گفتن، که این دو ادبی است که در آیه پیشین اشاره شد. و در پایان فرمود ان تهبط اعمالکم و انتم لا تشعرون، مبادا این کارا رو بکنید با پیامبر که عملتون هبط میشه. اشاره کردیم هبط یعنی نابودی، نیستی، یعنی این فرصت حضور پیامبر، این درک محضر پیامبر، استفاده و استضاعه از نورانیت وجود پیامبر و رهنمایی پیامبر و صحبت با رسول خدا، همدمی با پیامبر رو از دست میدید، همراهی با پیامبر رو از دست میدید. و شگفتا که این بسیار مسئله مهمی است که از کف خواهید داد. اما ارتباط این مقوله با مقوله هبط، احباط و تکفیر به لحاظ کلامی که متکلمان مطرح میکنن شاید خیلی ربطی نداشته باشه، وقت عزیزان رو نمیگیرم، وارد اون مبحث نمیشم، همون مقداری که دیشب گفتیم کفایت میکند. میخوام به بحث امشب برسیم. اما پایان آیه فرمود و انتم لا تشعرون، ممکنه شما این کار رو بکنید، صداتون بلند کنید، ناپسند با پیامبر صحبت کنید، این و انتم لا تشعرون، ولی که نمیدونید اون آگاهی و شعور لازم رو، ادراک لازم رو به شخصیت پیامبر ندارید. اگر میداشتید این کار رو نمی کردید. اگر میدانستید با چه کسی مواجهید، اگر میدانستید با کسی مواجهید که اطاعت او اطاعت خداست، سخن او سخن خداست، محبت به او محبت به خداست، بغض به او بغض با خداست، آزا و ایزار او آزا و ایزار خداست. تک تک آیاتو دارم ترجمه میکنم خدمت دوستان عرض میکنم. و هنگامی که این منظومه شخصیت پیامبر رو در قرآن نگاه میکنیم، خب بالاخره واقعا میشه گفت اون گل سرسبد آفرینش الهی، این که اشرف مخلوقات به پیامبر مکرم اسلام گفته شود، دیگه هیچ تردیدی نداریم در اینجا دیگه. اون فوق النبیین فی خلق و فی خلقی، برترین والاترین مخلوق خلقت و آفرینش الهی، این موجود برجسته الهی است با تمام ویژگی ها و رفتارها. فرمود و انتم لا تشعر. اما آیه ای که تلاوت شد امشب هنوز ادامه بحث است. آیه سوم و چهارم هم این چنین است و پنجم حتی. فرمود ان الذين يقزون اصواتهم عند رسول الله، آن کسانی که صدای خودشون را غز می کنند در محضر پیامبر. دیشب اشاره کردیم غز به معنای بزیر آوردن. شاهد مثال آوردم، دو جا در قرآن می بینیم، یکی در چشم غز بصر، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم، به مؤمنان بگو این نگاه ها رو رها نکنن، هرزگونه تیزگونه کنترل کنن دیده رو. این نگاه دیدگاه به انسان میدهد، نگاه نظرگاه میدهد، این نگاه هست که میسازد تصورات ذهنی انسان رو. لذا هنگامی که اون انضباط در نگاه و بهداشت در نظر در مورد انسان نباشه، آشفتگی درونی میاره، به دنبال اون خیلی از مسائل برمیخیزد. مجاری ادراک ما، یه مجرای ادراک ما دیدن ماست. لذا این کنترل باید کرد، دیده ها رو تاز دست دیده و دل هر دو فریاد نباشد. خلاصه کار. و از اون طرف غض صوت که در این آیه بود، ان الذين يغضون اصواتهم، صدا را به زیر آوردن و کنترل کردن، کسانی که این چنین میکنند، عند رسول الله، چقدر آیه عجیب است. اولئک الذين، آنان کسانی هستند که امتحن الله قلوبهم للتقوى، خدا قلبهای اینها رو برای تقوا امتحان کرده است. اونقدر مطلب داره این آیه که من یه بخشی و شمه ای رو باید خدمت عزیزان توقف کنم و بگم. اولا فرمود اولائک، کسانی که ادب محضر پیامبر رو یاد میکنن، خداوند میتونست به لحاظ قواعد ادبی بگد ان الذين يغضون اصواتهم عند رسول الله هم الذين، آن اونها کسانی هن که این چنین، اما ضمیر هم غایب نیاورد خداوند. اولائک، اولائک، این کاف و این تعبیر اسم اشاره دور و این نشانه تعظیم تکریم، همانان، آنان، یعنی در اوج عظمت و فخر خداوند از این بندگانی که این چنین میکنن و این ادب محضر پیامبر رو دارن یاد میکنن. آنان کسانی هستند که خدا قلبهای آنان را برای تقوا امتحان کرده است. اما اون لامی که بر سر تقوا اومده است، لام تعلیل علت، یعنی خدا قلبهای اینها رو امتحان کرده است به علت این که به تقوا برسند. یعنی اینها از مسیر ادب به پیامبر اتفاقی براشون افتاده است که مبارکترین اتفاق است، و اون هم دستیابی به تقواست، که ان اکرمکم عند الله اتقاکم شدن. حالا این توضیح و حل این مطلب بسیار زیباست که خدمت عزیزان عرض میکنم. فرمود اولئک الذین امتحن الله، امتحن، امتحان از ماده محنه می آید. دو واژه است که اینها بسیار شایع فراوان و مکرر خدمت عزیزان در تفسیر این دو واژه رو من توضیح دادم، اما از واژگان کلیدی انسان شناسی در قرآنه. عجیب این دو واژه، یکی واژه امتحان است و دیگری افتتان. امتحان و افتتان، یکی از ماده مهنه می آید و دیگری از ماده فتنه می آید. افتتان، امتحان، میره به باب افتعال، اون شدت و حدت رو پیدا میکنه، از معنای ثلاثی خارج میشه. اما کلمه امتحان و افتتان هر دوی به اصطلاح دو بخش معنا دارند. یعنی در این واژه یه پاره اولی وجود دارد که داغی، گداختگی و سوختن است. یه بخش دومی داره که بسیار زیباست که مکمل بخش اول میشه در هر دو واژه، ساختن و پرداختن است. همانی که گفت اگر عاشقی بسوز و بساز. خب نه این بسوز و بساز یعنی آتش بگیر و بعد تحمل کن، نه نه نه، این اشتباه فهمیدیم. ساختن و سوختن یعنی گداختن و ساخته شدن، پرداخته شدن، به کمال رسیدن. گفت اگر عاشقی بسوز و بساز، عشق راه سوختن و ساختن انسان است. عاشق شعر نه، بالاخره قصه همان است که حافظ میگوید و اعتقاد اون است که جز از راه عشق کسی نمیرسد و معمای وجود رو نمیگشاید و ره به جایی نمیبرد. خب اینجا کلمه امتحان و افتتان اشاره کردم در لغت، جایگاه اولیه اون جایی است که در اون این فلز رو میخوان ناخالصیشو بگیرن، این سنگ آهن رو میخوان، این نقره رو در جایی که بیشتر در کلام عرب به کار برده میشه امتحان، در مود نقره است، فزه، امتحن الفزه از سائق، این کسی که تلاساز، این نقره ساز امتحان میکند نقره رو، میبرد تو کوره، این رو حرارت رو میده بالا، ناخالصی رو میگیره، یه نقره با عیار بالا ارائه میکند. در طلا بهتر متوجه میشیم، این طلای 15 رو 16 رو این زرگر در بوته به اصطلاح زرگران اینو میگدازاند، ناخالصی رو میگیره، میاره بالا، عیار 18 میکنه، 22 بعدم میشه زر ناب، عیار 24، این میشه افتتان. خب این دقت بفرمایید در مورد فلزات به کار برده میشه، گداختن و اون عیارگیری کردن، ناخالصی ها رو به در آوردن و به اون خلوص، تخلیص لازم رساندن یک فلز رو، این اصطلاح رو به کار میبرن. بعد بفرمایید این چه دخلی با انسان داره، با وجود انسان داره، که خدا این واژه رو مکرر در مکرر در مورد انسان در قرآن به کار میبرد. راز مطلب بسیار مهم و زیباست و اون این است که عزیزان، اساساً وجود ما انسان ها یه معدنه. وجود ما انسان ها همونطور که طلا و نقره، اینها یه فلزی هن که در معدنشون یافت میشه، استخراج میشه، بعد پالایش میشه، به اون حد لازم میرسد. وجود ما آدمیان هم کانیست، معدنیست، معدنیست از ذخایری که خدا در وجود انسان قرار داده است. قاری محترم امشب به زیبایی آیات سوره مبارکه اسراء رو میخواند، لقد کرمنا بنی آدم و حملناهم فی البر و البحر و رزقناهم من الطیبات و فضلناهم علی کثیر ممن خلقنا تفضیلا. لقد کرمنا بنی آدم، شوخی نیست این حرفی که خدا در قرآن، لام تأکید اول میاد، قد بر سر فعل ماضی اومده تأکید دوم، با دو تا تأکید میگه این بنی آدم هن که ما تکریمشون کردیم. کرامت یعنی ارجمندی، والا شعنی، ما شعن والا و منزلت والا دادیم. چی انسان این والایی و این شعن رو داره؟ خدا در وجود انسان ذخیره سازی کرده است، استعدادها، توانمندیها، قدرتها، قابلیتها، جذابیتها رو عزیزان. به همین خاطر این رو گفته است نی جاعلن فی الارض خلیفه، رضو خلیفه خودش کرده است، قائم مقام، نائب مناب، جانشین خودش در زمین قرار میدهد این انسان رو، به دلیل اون ظرفیت ها و ذخایری که در وجود این انسان است. ما هم مثل طلا و نقره ایم، مثل معدن طلا و نقره ایم. نبی مکرم خاتم انبیا محمد مصطفی فرمود الناس معادن، انسان معادن جمع چیه؟ معدن. استعداد صحیح کلمه معدن نیست در کلام عرب، معدن دیگه با کسره. انسان ها معدنند، معادنند، که معادن ذهب و الفضه، مانند معدن های طلا و نقره. یعنی نیاز چیه؟ اولا ذخایر تو وجود انسان هاست، اما این ذخایر باید استکشاف بشه، این استخراج بشه، و الا به خودی خود دیده نمیشه. این باید برون بیاد، باید به در بیاد از وجود انسان، باید شکوفا شود استعدادها، توانمندیها و ظرفیتها و قابلیتها این که خدا در وجود تک تک انسانها نهاده است. مردم چنین حالتی دارند، لذا خداوند این تعبیر رو به کار میبره در مورد شکوفایی انسانها، امتحان. افتتان. این به خاطر بخش، اون بخشش هم عرض کردم، اما این استخراج و این افتتان مسلم است که به سادگی دست نمیدهد. شما نمونه بیرونیش رو میبینید، همین طلا که عرض کردم، بالاخره بر سر این سنگ طلا چه میآید در این بوته زرگر، چه گداختگی باید ببینه تا این ناخالصیاش گرفته بشه تا به خلوص برسه. نمونه عینی ترش بالاخره این ماده خام فسیلی رو استخراجش کردن و از این چاهای نفت آوردن این رو بیرون، این نفت خام رو، نفت سیاه رو، این رو بالاخره وارد کوره تخدیر بلند فلان پالشگاهمون میکنن. اون کفشو که میگیرن بالاخره به همون مازوتش قناعت میکنن، یه مقداری که این پالایش سطحش میاد بالاتر، تبدیلش میکنن این رو به نفت سیاه، تبدیلش میکنن بعد به گازوئیل، بعد تبدیل میکنن به نفت سفید، بعد تبدیل میکنن به بنزین، بعد این رو با یه تخطیر بالاتر و حرارت بالاتر تخلیص میکنن، تبدیل میکنن به چی؟ به بنزین سوپر. میاد بالاتر بنزین جتش میکنن، بنزین هواپیماش میکنن و میرسونن به اون سطوح بالا. این چند سطح رو طی میکنن. مدارج پالایش هر چه گداختگی بیشتر و هر چه فرایند فزونتری بر روی این ماده انجام میشه، خروجی اون خالصتر و نابتر و مفیدتر و بی‌نظیرتر میشه. این قصه ما آدمیان است در زندگی عزیزان. خداوند در گدار و گذار زندگی، در فراز و نشیب زندگی، بستر رو فراهم کرده است که ولقد فتن الذین من قبلهم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون ولقد فتن الذین من قبلهم فلیعلمن الله الذین صدقوا ولیعلمن الکاذبین. آیا انسان ها گمان میکنن همین که گفتن اومدیم ایمان آوردیم کار تمام است؟ خیر، هنوز اول عشق است. استراب مکن، تو هم به مطلب خود میرسی. شتاب مکن، تازه افتتان شروع میشه. تمام این فراز و نشیب زندگی، داشتنها و نداشتنها، غمها و شادیها، از کف دادنها به دست آوردنها، ریاستها، وزارتها، صدارتها، عزلها، نصبها، تمام زندگی فراز و نشیب اون افتتان به امتحان است عزیزان. شرایطی است که استعدادهای انسان رو شکوفا میکند و رو میکند، به در میارد و آدمی رو به یه جایی میرسوند که به تعبیر امیرالمومنین کار انبیاء الهی همین بوده، لیفیرو لهم دفاع ان العقول. انبیا اومدن تا اون ذخیره ها و اون دفینه، یعنی چی؟ یعنی گنج ها، گنج های نهان درون انسان رو آشکار کنن، برون بکشن و بسازن این پدیده خدا چنین سرمایه گذاری بر روی اون کرده است. حالا در آیه شریف فرمود ان الذين يغضون اصواتهم عند رسول الله اولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى. کسانی که این ادب محضر پیامبر رو دارند، اینا کسانی هستند که در این سوخت و ساز وجود، قلب هم که صدها بار خدمت عزیزان گفتیم در قرآن قلب حتی یه بار هم به معنای این عضو سنوبری ما و این هارت ما به کار برده نشده. قلب در قرآن یعنی چی؟ جان، روح انسان. خدا جان و روح اینها رو امتحان کرده است که به تقوا برسن، یعنی از راه این ادب با تمام سوخت و ساز و سوز و سازی که در وجود اینها شده است، اینها به تقوا میرسن. حالا این دقت میخوام، چه نکته‌ای در این آیه وجود دارد؟ مشخص میشه عزیزان که به طور کلی از شاهراهای اصلی رسیدن انسان به تقوا که برترین واجه، یعنی ما انشاءالله در آیه میرسیم خود آیه مورد نظر رو که در این سوره است، ان اکرمکم عند الله اتقاکم، اونجا به تفصیل سخن میگیم در مورد تقوا. اما واجه فاخرتر، تراشیده‌تر، میناگری شده‌تر و جذاب‌تر از تقوا در قرآن نداریم. این دیگه بالاترین سقف و بالاترین رتبه هست که میشه احراز کرد. میفهمد از راه های رسیدن به این تقوا چیست؟ ادب، ادب در گفتار در محضر پیامبر. فراتر بگیم، به طور کلی همان گونه که به شکل عام مطرح کردم، ادب در گفتار در همه جا، به طریق اولا در محضر حضرت پروردگار، در محضر اولیاء او و آنگاه در ارتباط با جامعه و مردم و خلق، از مهمترین سازوکارهای رسیدن به تقوا از خدا جوییم توفیق ادب. این ادب در گفتار است عزیزان که قرآن مشخص میکنه. منتها مشخص میشه این ادب سخته، تحصیل این ادب آسان نیست. اینه که در معیار ادب انسان با دیگران در گفتار و رفتار برخورد کنه مشخص میشه کار سختی است و خیلی فرایند درونی دارد. لذا امتحان قلب خداوند از این تعبیر میکند، یعنی هم سوختن دارد هم ساختن دارد، این دشواری های خودش رو دارد. چرا این امتحان الله قلوبهم؟ چون در جان و وجود انسان عزیزانی مانع بزرگ برای ادب وجود داره که نمیگذارد انسان نسبت به دیگران ادب کند. ادب زیر مجموعه خضوع، ادب در گفتار همینطور زیر مجموعه تواضع، یعنی تواضع در گفتار، یعنی کرنش در گفتار. توجه دارید؟ یه مانع بزرگی اینجا وجود داره که نمیگذاره انسان به این تواضع و این ادب دست پیدا کند نسبت به دیگران، نسبت به اولیاء خدا، حتی نسبت به خلق این ادب رو معامله کند و به کار ببندد. و اون نیست مگر در واقع اولا نفس اماره خود انسان، این انانیت انسان، که دیگه اون به اصطلاح ابلیس اصلی که ستون فقرات تمام نفسانیت انسان رو تشکیل میدهد، این رو بی‌پروا عرض میکنم. از آغاز خلقت تا همین الان، امشبی که من در خدمت دوستان هستم، در کشور ما و در جامعه ما و در تمام جوامع بشری، اون ستون فقرات و عمود خیمه نفسانیت و انانیت انسان ها چیزی نیست جز کبر و تکبر که همه انسان ها درگیر آنند، کم و زیاد، مگر اونهایی که امتحان الله قلوبهم للتقوى، اونهایی که با امتحان و افتتان با تمام سازوکارهای لازم برون آمده باشند. این که امیرالمومنین در خطبه قاصعه فرمود مردم بدانید این امام المتکبرین و سلف المتعصبین، این شیطان که پیشتاز و جلودار و مخترع و مبتکر طرح شیطانی تکبر است، این شیطان دست از شما بر نمی داره. گفت دست از دامنت رها نکنم تا تو را همچه خود گدا نکنم. امام فرمود این شیطان تا شما رو مانند خودش به درد خودش به دائه تا به درد خودش شما رو مبتلا نکنه دست بر نمی دارد. و همت اول و هدف گذاری اول ابلیس اینه که همه انسانها رو در وادی تکبر حرکت بده، متکبر. و این نفس ما این چنین است عزیزان، نفسانیت انسان قوامش به کبر و انانیت در وجود انسانه که مانع میشه که آدمی در قبال دیگران سر خودش رو پایین بیارد. حالا این دیگران ممکن است انبیاء الهی باشند، اولیاء الهی باشند. بالاخره ببینید اولین برخوردی که با پیامبران الهی میشد همین بود، ابشرن واحدن منا نتبعو، یه انسانی مثل خودمون رو پیروی کنیم. آیا انؤمن لبشرین مثلنا، آیا به این موسی و هارون مثل خودمون، یا در مورد پیامبر، و آیا ما به یه انسان عادی رو، این کبر و درونی مانع پذیرش شخصیت پیامبران الهی میشد، مانع ادب در محضر اونها میشد. و خلاصه این باید برداشته بشه، این من متکبرانه از وجود انسان، تا برداشته نشه این اتفاق نمیفته. گفت میان عاشق و معشوق هیچ حائل نیست، تو خود حجاب خودی حافظ از میان برخیز. وارد دارال عرض به خدمتون ولایه میشید و میخواید مشرف شید خدمت علی ابن موسی رضا، یه سری بریم مشهد با هم، این بست پنجره نقره‌ای که فولادی که گذاردن جدید، این طرف و اون طرف دو تا مصرع بیته. درود خدا بر روان هر کس که این انتخاب رو انجام داده است. اونجا عجیب، انسان وقتی وارد میشه کسی توجه به این بیت داشته باشه، هم خاطر حافظ شیراز رو شادان میکند و هم یه حالی به خود انسان دست میده. فقیر و خسته به درگاهت آمدم رحمی، که جز ولای تو هم هیچ نیست دستاویز، دلم رمیده یه دولی وشیست شورنگیز، دروغ وعده و قتال وعظ و سهرنگیز، فدای پیراهن چاک ماهرویان باد، هزار جامع تقوا و خرقه پرهیز، فرشته عشق ندانست چیز قصه مخان، بخواه جام و گلابی به خاک آدم ریز، فقیر و خسته به درگاهت آمدم رحمی، که جز ولای تو هم هیچ نیست دستاویز. بعد میرسه به این بیت آخر که خوندم، میان عاشق و معشوق هیچ حائل نیست، تو خود حجاب خودی حافظ از میان برخیز. این من، این انانیتی که روز اول گفت آقا سجود کن خداوند، اسجد اول آدم، گفت انا خیرون، این انا و انانیت در وجود همه ما عزیزان وجود داره. اینی که سر رو به زیر بیاریم، این که سخن رو پایین بیاریم، این که تواضع رو نشان بدیم، اون چه نمی گذارد ما چنین کنیم، چه برای پیامبر چه برای یکدیگر، کبر درونی ماست و این تکبر ماست. در بین زن و شوهر میبینید، بالاخره تو جامعه میبینید، وقتی میخواد یه کسی رگ گردنش باد کنه، صداشو بلند میکنه، چی رو میخواد ثابت کنه؟ میخواد برتری خودش ثابت کنه، نعره میزند، بانگی میزند، میخواد گمان میکنه که با این اصوات و با این بازدمی که میاد از لابلای تارهای صوتی شخصیتش بالا میاد، اثبات قدرت براش میشه، اثبات انانیت و کسی میشه. بعد میگه صدا تو برام من بلند نکن، کم نمیشنویم شب و روز اطراف، تو خونه ها نمیشنویم، کم نمیشنویم از زن و شوهر، صدا تو برام من بلند میکنی. و همین است، این کبر ماست عزیزان که نمیگذاره این صدا ان الذين يغضون اصواتهم، این صدا بیاد پایین، این آرامش بیاد و بشکنیم شاخ این کبر رو و این انانیت رو و بدونیم بابا خبری نیست و ما بکن من نعمت فمن الله، ما چیزی نداریم، اگر هرچه داریم که از خودمون نیست، وجود ما وجود ربطیه نه وجود ذاتی، تمام وابسته به حضرت اوست. اگر نازی کند جانان فرو ریزند قالب ها، اگر یه اشارش نباشه، اگر یک لحظه اتصالمون با حضرت او نباشه، مثل این جریان برقی که یه لحظه قطع میشه تمامه، ما چیزی نداریم از خودمون که این ناز کنیم به اون یا اتکاء به اون داشته باشیم، همه از حضرت اوست. و بس ما کیمن در زمان پیچ پیچ، چون الف کو خود ندارد هیچ هیچ. خب این کبره باید از درون بره. کسانی که تونستن کار کنن با خودشون عزیزان، تو وجودشون این سوختن رو ایجاد کنن، یعنی رذائل رو بسوزانند و فضائل رو برویانند، اینا کسانی هن که امتحن الله قلوبهم. هرچه بتونیم کار کنیم با نفسمون و این تکبر از وجودمون برود، بدونید نتیجه این میشه که نسبت با اولیاء الهی، نمیخوام ذهنتون آزرده کنم، داخل پرانتز میگم، داخل بعضی ها میبینید میگه که من مثلا حالا مثلا برم امام رضا، خب چی بشه؟ مثلا نمیدونم یه چیزی حرفا، یا نمیخوام بگم ذهن شما رو در این انجمن و در این محفل به این شبهات یا سوالات واهی مثلا و غیره. نسبت با اولیاء خدا، بالاخره اینها انسان‌های خوبی بودن، یه انسان‌های شایسته بودن، ته این قضیه که علم نیست، ته این قضیه که استدلال نیست، کبر عزیز من. ایه صدون الناس علی ما آتاهم الله من فضله، قرآن میگه آیا حسد می‌ورزید به مردمی که خدا بهشون فضل داده است؟ خب بله، حسادت پیامبر بود است، کبر نسبت پیامبر بود است که این ادب رو نمی‌کردند. و چه نکته عجیبی رو قرآن میگه، فرمود اونها که این ادب رو در محضر پیامبر دارن، من توسعش میدم، این ادب رو با بندگان خدا دارن، با زنشون دارن، با شوهرشون دارن، با فرزندانشون دارن، با فرزندانشون دارن. اینا کسانی هن که امتحن الله قلوبهم للتقوا، اینا رو قلباشون کار شده، اینا تو دلشون کار کردن، خدا این توفیق رو بهشون داده است که رذائل رو از وجودشون، کبر رو، و در کنار کبر اون عاملی که نمیگذاره این ادب رو با هم داشته باشیم، حسد عزیزان، این رشک ها، رشک ها و حسد هاست که نمیگذاره این ادب رو انسان ها با هم داشته باشن. اینا امتحن الله قلوبهم للتقوا، بعد فهمود لهم مغفرت، از آن این هاست مغفرت الهی و اجر عظیم. بالاخره اینجا میگه، در آیه بعدی هم میگه و این بشارت رو میده، آیه بعدی مناسبتر توضیحش اونجا خواهم گفت خدمتون، و اجر عظیم الهی هم در انتظار آنان است. ان الذين ينادونك من وراء الحجرات، ادامه داره بحث، هنوز در همین میدان سخن میگوییم، میدان ادب با پیامبر. ان الذين ينادونك من وراء الحجرات، پیامبر، اونهایی که تو را ندا می کنند از پس و از پشت حجره های تو، اینها اکثرهم لا یعقلون، بیشتر اینها تعقل نمی کنند. اینا همه توضیح داره، عرض می کنم خدمت عزیزان و بزرگواران. ان الذین ینادونک، ببینید اولا ندا به معنای ارتفاع و صوت، صدا رو بالا بردن و صدای بلنده به طور کلی. نمونش رو ببینید، یا ایها الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعه فسعوا الى ذکر الله و ذروا البیع. مسلمانان، کسانی که ایمان آوردید، هنگامی که ندا میدن برای نماز روز جمعه، بذارید این بازار و کسب و کار رو برید اینجا، دیگه حیفه از دست بدید این فرصت طلایی رو. اذا نودی یعنی چی؟ یعنی اذان. اصلا کلمه ندا در قرآن معادل با چیست؟ با اذان است. خب ویژگی اذان چیست؟ اذان سخنی است که حتما باید به اذن برسد، یعنی اونقدر بلند باشه که به گوش ها برسد، و اذان تنها گفتاری است که اذن بلندی اون رو در هر شرایطی، در کنار بیمارستان باشد، در کنار درمانگاه باشد، در کنار آسایشگاه باشد، هر کجا باشه مسلمان داره در شهرهای اسلامی. اینجا دیگه نه اجتهاد میخواد، نه فقیه میخواد، نه اذن میخواد، اصلا اذان ندایه، باید بلند باشه. لذا به ترجمه پارسی اون که مینگریم چه ترجمه میکنیم؟ گلبانگ، گلبانگ مسلمانی. بانگ خروش است، گل چیه؟ آتش. اصلا گل در پارسی یعنی چی؟ یعنی آتش دیگه. گل دسته رو که میگن گل دسته، میشه ترجمه مناره، یعنی جایگاه آتش، مناره. گل دسته، دسته جایگاه، گل هم که آتشه، توجه دارید؟ گلبانگ مسلمانی یعنی آتش خروشینه شعار اسلام. این از آن ندا گفته میشه. پس کلمه این ندا درش چی وجود داره؟ ارتفاع صوت. ان الذين ينادونك من وراء الحجرات، پیامبر، این کسانی که از پشت این حجرات، کلمه حجرات جمع حجره است، حجره، در اصطلاحات خود ما میگن آقا تو بازار تهران حجره دارن، این کلمه حجره رو به کار میبریم ما در اصطلاحات خودمون. کلمه حجره که جمع اون حجرات است، ه جیم ر، سه تا حرف اصلی داره که اینها در حقیقت به معنای من، کنترل و نگاهداری است. تمام ریشه این که وجود داره اینه و اشتقاقات این معنا رو میده. مثلا تصور بفرمایید خداوند در وجود انسان عاملی قرار داده که الان در ادامه این آیه، انتهای این آیه میاد، که این عامل مهمترین عامل بازدارندگی و منع انسان از خطا، لغزش، بیهودگی و عرض به خدمتون تمام کجروی هاست، و اون عاملی است که به اون چه گفته می شود؟ هجر گفته می شود. هجر، اولول هجر یعنی صاحبان هجر، یعنی چی؟ یعنی صاحبان عقول، از اسامی عقل، چون عقل مانع اصلی است برای انسان از خطا و لغزش، لذا بهش هجر گفته میشن، چون جنبه نگهداری دارد. به سنگ چه گفته میشود؟ حجر الحجر گفته میشه. میگید حجر الاسود رو میگید، بعد میگن سنگ حجر الاسود، بعضیا که دیگه سنگ سنگش میکنن. حجر به سنگ گفته میشود، چرا؟ چون ممانعت داره، چون بر سیه دل چه سود خواندن وحی، نرود میخواهنین در سنگ، لذا بهش حجر میگویند. خب بالاخره در این عرب ها رسم بری بوده است که این دامن های بلند وقتی میخواستن چیزی از کسی بگیرن، یا بالاخره یک پاکت رو نمیدونم، یک پلاستیک و یک چی همراه داشتن، زود دامن رو میدادن بالا، میریختن تو دامن، دور دامن رو میگرفتن، نگه میداشتن هرچی میخواستن. دامن تو بگیر، دامن رو میاد میریخت تو دامنش. به دامن چه میگویند در کلام عرب؟ حجر، چون هرچی میریزن توش حفظ میکنه، نگه میداره، نگاهداری داره. به اون فضای خصوصی و حریم خصوصی که ممنوع الورود است، نباید وارد شد مگر با اذن، به اون حجره میگویند، جمعش میشه حجرات. پیامبر در کنار مسجد النبی رو که ساختند، یه اتاقهایی رو، یه فضای گستری رو، بعد یه اتاقهایی رو برای خودشون و برای همسرانشون ساختند که به اونها حجرات و نبی گفته میشه. سوره ای که میخوانیم سوره حجرات، علتی که این سوره حجرات گفته شده است همین آیه چهارمیه که ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون، به دلیل این سوژه ای که در اینجا وجود داره این سوره سوره حجرات شده است. بعد اینو خدمتتون توجه کنید، بیت و حجره. بیت هم خانه است، حجره هم خانه است، اما بیت عام است، حجره خاص است، رابطه شون با هم عام و خاصه، در ذهنتون باشه. خب فرمود این کسانی که از پشت این اتاقهای شما میان، آقا گروهی اومدن از بنی تمیم، شأن نزول آیه رو نوشتن مفسران. در بین اینها کسانی بودن که اینها جهوری و صوت بودن، از همین کسانی که با صدای بلند خودشون اقتدارشون رو تو جامعه ثابت میکردن. اومدن به پیامبرم ایمان بیارن ها، اما خب جاهلیت دیگه، اون جاهلیت جهلاست. تو اینها عقرا ابن حابس است، عیینه ابن حسین است، حسین با صاد، اینها یا حسین یا حسین. اینا کسانی هستند که دیگه از اون کسانی بودند که یه عربده بین کشیدن قومشون فرار بیکردند. اینها اومدند و پشت خانه های پیامبر که رسیدند یک مرتبه داد زدند: محمد محمد اخرج الینا اخرج الینا، بیا میخواییم ببینیم ات. اینطور صدا زدند و بانگ و فریاد، تمام فضای مدینه ناآرام شد. یه جوی ها، چی شده؟ چه دعوایی شده؟ چه خشونتیه؟ چه حساب به کتابیست؟ ان الذين ينادونك من وراء الحجرات اكثرهم لا يعقلون. خیلی عجیب قرآن اینجا. ببینید در خود این آیات باز داره ادب آموزش. دیشب عرض کردم خدمت عزیزان، اساسا با بیش از 3 دور، شاید بگیم دور چهارم هم در شرف اتمام دیگه، گفتن تفسیر کلام الهی، این اعتقاد علمی منه که قرآن کتاب ادب است، ادب نامه است. نفرین خدا، ای بریده آن لب و حلق و دهان، کو کند تف سوی ماه آسمان، کی شود دریاز پوز سگ نجس، کی شود خورشید از پف منتمس. بیا دیروز باز دوباره قرآن آتش بزن، مگر از عظمت رونق و شکوه این کلام کاسته خواهد شد؟ آیا در طول تاریخ این چنین بود؟ آیا خون حسین ابن علی که پای این کلام و کتاب ریخت تا ابدیت تضمین نکرد دوام و بقا اون رو که باز چنین چیزی رو باز مطرح کنن که پشت این چه حکایاتی وجود دارد و چه سرگرم کردن مسلمانان رو، چه اهدافی رو باز دنیای غرب داره و دیگران دارن، اسرائیلی ها دارن که باز به بهانه قرآن سوزی میخوان کارهای خودشون رو پیش ببرن. لعنت خداوند بر آنانی که چنین نابخردانه عمل میکنند. خب این کتاب ادبنامه است. در عین اینکه این جمله رو میفرماد اکثر هم لا یعقلون، نمیفهمد و هم لا یعقلون. اینا همشون اینطور نیستن ها، با یه چوب نرانید. بارها خدمت عزیزان گفتم ما منطق صفر و صد نداریم در اسلام، ما همه یا هیچ، این غلط عزیزان. آقا مشهدی ها همشون اینطورن، تهرانی ها همشون اونطورن، نه ما این حرفا رو نداریم در اسلام که با یه چوب بیام. قرآن وقتی میخواد یه کفار من الذین کفروا، از کافران بعضی ها این مشکل رو دارن، نمیگه کافران این مشکل رو دارن، من الذین و من الناس، از یهودیان از مسیحیان این فکر رو دارن. یعنی بسیار منصفانه، بسیار مؤدبانه و دقیق تفکیک شده. اینجا فرمود اکثر هم، خیلی هاشون این طورن، نه همشون ها، اکثر هم لا یعقلو. این چه ربطی داره؟ اینا اومدن پشت کسانی که قز نمی کنن صداشون رو برای پیامبر، صدا رو بلند می کنن، بانگ می زنن، ادب در گفتار رو رعایت نمی کنن. حالا بنده باز تعمیمش میدم، میخوام این جنبه اخلاقی و استفاده عمومی هم داشته باشیم، نه برای پیامبر، برام تو کوچه بازار تهران، تو خونه زندگیامون، کسانی از ما که رعایت نمی کنیم ادب گفتار رو با عزیزان خودمون، اکثرمون لا یعقلونیم، اکثرهم لا یعقلون. خب این ربطش چیه؟ ببینید عقل در وجود انسان مهمترین و برترین هدیه و تحفه الهی است عزیزان. ما چیزی بالاتر از نعمتی فراتر از عقل خداوند به انسان نداده است. خدا اون کس را که عقل داده است چه نداده است، و با اون کسی که عقل نداده است چه داده است. به تعبیر قدما این نیروی عقل و توانمندی عقل در وجود انسان است که قوغاست. اول ما خلق الله العقل، اولین چیزی که خدا آفرید برای انسان ها عقل. عقل عامل ثواب و عقاب، بکه اصیب و بکه اعاقب. به سبب عقل خدا انسان ها رو ثواب می کند، عقاب می کند. سؤالی کرد عزیزی بعد از بحث دیشب در مورد سب پیامبر، اشاره کردم بالاخره اگر یه مجنون، یه دیوانه، یه کسی که عقل نداره یه ناسزایی به پیامبر بگه، این مجازات داره؟ خیر، این شرطش عقلانیته، عمد، قصد، علم، عقله. و الا که نه، کسی تو مثل تو عالم خواب یه کسی یه چیزی بگه، خب این که نه مجازاتی دارد نه جرمیست، جرم واقع نشده اصلا به طور کلی، چون تکلیف نیست اینجا. این عقل نیروی عظیمی است که خداوند به انسان داده است. و به شما عرض کنم عزیزان، ما یه عقلی داریم به نام عقل مطبوع و یه عقلی داریم به نام عقل مسموع، یعنی یه عقل ذاتی، یه عقل اکتسابی. خدا به همه انسان ها عقل داده است، تمام انسان ها عاقلند. بله ممکنه یه اختلالی انسان داشته باشه، یه اختلالی داشته باشد به لحاظ فیزیولوژیک که این بعد مشکلات دیگه براش ایجاد کنه، اون بحث دیگری است، اونها خارج از این بحث. اما تمام انسان ها با عقل متولد میشن، عقل ذاتی دارن. اما مهم اینه، پس بنابراین همه انسان ها عقل دارن اما همه انسان ها تعقل ندارن، یعنی این عقل رو به کار نمیبرن. کما اینکه همه انسان ها فکر دارند، اصلا انسان موجودی است که ثانیه‌ای نمیتونه فکر نداشته باشه. شما فکر کنید که فکر نکنید، همونجا دارید فکر میکنید که فکر نکنید. انسان فکر داره اما همه انسان ها تفکر دارند؟ نه، همه انسان ها تعقل، تفکر، تدبر ندارن، ولو اینکه مایه‌شو داریم. مشکل در اینه، قرآن اصرار داره، خداوند اصرار داره که کاری کند که انسانها لعلکم تعقلون. از این عقل چه بکنیم؟ ما استفاده کنیم، به کار بندازیم. این همون بحث شکوفایی است که عرض کردم که امیرالمومنین فرمود لیسیروا لهم دفائن العقول. انبیا اومدن این گنجینه های عقل رو تو وجود انسان ها چه بکنن؟ بارور کنن، شکوفا کنن، فعال کنن، به کار بندازن. و بعد چه می کند در وجود انسان؟ خب حالا اینجا ارتباطش چی شد این مسئله خلاف ادب؟ الله اکبر. فرمودیم کسانی که خلاف ادب رو در گفتار پیش می گیرن و ادب گفتار رو ندارن، اینها عقلشون رو به کار نمیندازن، اینا از عقلشون استفاده نمی کنن. مشخص میشه که باز یه باب نوعی رو داره قرآن باز میکند و اون این است که ادب مقوله ایست تنیده شده و فرو رفته با عقل و تعقل. شما اگر انسانی رو دیدید که مظهر ادب است، دیدید چگونه ادب در گفتار داره، ادب در رفتار داره، بدونید که این انسان در بالاترین حد بهره‌مند از عقلانیت و این انسان متعقله که این ادب رو داره نشان میده. اگر انسانی رو دیدید که مرزهای ادب رو زیر پا میگذارد، گستاخی میکند، بیادبی میکند، بیحیایی میکند، دهندرگی میکند، بدونید این هیچ بهره از عقل و تعقل نداره. این کاملا یه معادله نسبت معکوس کاملا مشخص روشنی است که نشان میدهد این ماجرا را به خوبی و به وضوح نشان میده. قرآن به این نکته اشاره میکند عزیزان. چرا؟ به دلیل این که اساساً کار عقل در وجود ما، یعنی از ویژگی‌های عقل، استدعا می‌کنم این قسمت رو خوب بیشتر توجه بفرمایید، از ویژگی‌های این نعمت بزرگ و این حجت درونی، این پیامبر درونی که خدا به ما داده است که نام اون عقل است، هجر است، لب است، نها است، این چهار تا نامی که خدا در قرآن میگه که هر کدومش تفسیر خاصی میخواد براش بازگو بکنیم و داستان جالبی دارد. از ویژگی های این عقل دو چیزه، یکی ژرف نگری، دوم عاقبت نگری. از دستاوردهای عقل انسان عاقل عمیق نگاه میکنه، سطحی به مسائل نگاه نمیکند. از مهمترین مشکلاتی که ما در زندگی داریم قضاوت های سطحی ماست عزیزان. ظاهر یه چیز رو میبینیم تمام و قضاوت هم میکنیم، انتخاب هم میکنیم، رد و قبول هم میکنیم از ظاهر یه چیزی. این نشانه این که ما تعقل نمیکنیم. اگر با عقلانیت و تعقل نگاه کنیم، هیچگاه با ظاهره برخورد، با یه کلام، با یه ارتباط، با یه دیدن هرگز قضاوت نمیکنیم. ژرف نگاه میکنیم، سطح رو میشکافیم، به عمق میریم و بعد تحلیل درست میکنیم و شناخت درست میکنیم، انتخاب برجسته میکنیم، قضاوت درست داریم. دوم اون عاقبت نگریست. عقل همیشه ما را عاقبت نگر می کند. ببینید مثالی که مرتبطمون کنه به این بحث و نزدیک باشه، فرض کنید کسی مثلا یه تندی با ما می کند، یه بیادبی با ما می کند بالاخره. خب حالا اینجا الان نفس انسان، همیشه این خاطرتون هست، وقتی کسی ناسزایی یه چیزی، یه جمله نامربوطی رو اینطور بگم، مؤدبانه بگم، این نامربوطی رو ما میگه، نفس انسان الان چیکار، چی رو دوست داره؟ که میگه زدی ضربتی، ضربتی نوش کن. میگه محتسب خم شکست و من سر او، سن و به سن و الجروح و قصاص به تعبیر حافظ. میگه که کلوخ انداز را پا پاداش سنگ است. اینا هم دیگه خرد فرهنگاییه که ما داریم دیگه، بالاخره داریم همه جای اینها رو. این نفس انسانه که دوست داره این اصطلاحی دارن مشهدی‌های ما دارن میگن ما جواب کسی را به خانه نمیبریم. یعنی اگر هر کسی گفت جوابش همونجا میدیم بهش تا دلمون خنک بشه. این اصطلاح رو هم به کار میبرن بعضی از دوستان همشهری ما. این التفات دارید نتی این به دلیل چیست؟ به دلیل عاقبت ننگریستن. اگر یک کسی نامربوطی من گفت اگر من تعقل کنم الان به هیچ وجه جواب نمیدم، چون میدونم پاسخ دادن من مجدد پاسخ دیگری را میآورد، من دارم بنزین رو میریزم رو این هیزم، دارم آتش رو بیشتر میکنم، اول دامن خودم رو میگیره، یعنی خودم اول مشوش میشم، آرامش روانم از دست میده، خودم پریشان میشم با این پاسخگویی و این دهان به دهان کردن و جواب دادن، بعدم عاقبتش ممکن است این به درگیری های کشیده بشه. چه قتل های همین چند روز قبل، هفته قبل در مشهد، به خاطر پارک یه ماشین یه نفر کشته شد. این گفت جواب منه، این گفت به تو ربطی داره، اون گفت مادر و خواهر و فلان، و تموم شد، قتلم در اومد توش. خب بعد یکی دیگه هم کشته میشه، میره سر دار دیگه، اونم قصاص میشه. دو تا کشته رو دست مردم و جامعه موند به خاطر یه پاسخ دادن سریع. اینجا عقل میاد عاقبت نگری میکنه، میگه نه، من اینجا محال است اگر تیغ بر سر خورم که دندان به پای سگی در برم. ابدا این اصلا عقلانی نیست. عقل عاقبت اندیشی میکنه، بعد کنترل میکنه انسان رو. توجه دارید؟ عقل که عزیزان موتور متحرک، محرک ادب در وجود انسان. وقتی انسان عاقلانه نگاه میکنه، اینه من یه انسانیم که من تشکیل شده، زندگی من از یه مجموعی از روابط، رابطه من با خداست، رابطه من با اولیاء خداست، رابطه من با بندگان خداست، رابطه من با اجتماع، با شهروندان من، با خانواده من. تو این ارتباط اگر ادب رو پیشه بگیرم محبوب دلها میشم. بالاخره از همون زمانی که رفتیم دبستان و از همون کودکی و بعد مراحل بالا بالا طی کردیم، حوزه دانشگاه، اساتید و معلمینی که اینها با ادب و تواضع برخورد میکردن، چقدر خاطرشون الان تو دلهای ما هنوز مونده، هنوز اون دست مؤدبانه‌شون به سینه‌شون، هنوز کلمات دلنشینشون، تازه میخانه و می نام و نشان خواهد بود، سر ما خاک ره پیر مغان خواهد بود. و اینها میمونه. اما اونهایی که متکبرانه و با رویه دیگه عمل کردن، هیچ خاطره خوشی ازشون نداریم و اصلا یادشون نداریم، اصلا از ذهنمون پریدن رفتن. عقل میگه با تو یک حلقه‌ای و مجموعه‌ای و منظومه‌ای از روابط داری، نیاز داری، پس لازم اینه که با ادب با بندگان خدا برخورد کنی، که نتیجه آن میشود که جایگاه اجتماعی پیدا میکنی، روابط تسهیل میشه، محبوبیت در دلها پیدا میکنی و چنین و چنان. تمام اینا میشه پشتوانه عقل. حالا اجازه بدید، حیفم اومد این چند بعد از ظهری این چند حکمت رو از امیرالمومنین نوشتم در ارتباط بین عقل و ادب، که اینا سخنان نقضیه که بالاخره اینها رو گاهی می‌بینید طرف اون طرف می‌زنن چیزایی، بعد یه اسم عجیب غریب هم زیرش می‌نویسن که دیگه نمی‌دونم، حالا دیگه مد شده است که بالاخره این رعایت ها نباشه. نعم قرین العقل علی ادب، عقل نزدیکترین رفیق و قرینی که داره ادبه. چقدر خوبند این دو با هم. کل شیء یحتاج الی العقل. امام میفهمد همه چیز زندگی شما نیاز به عقل داره، اما ول عقل و یحتاج و الی ادب، اما عقل خودش محتاج ادبه. اگه ادب نباشه عقل کار کرده درستی نکرده و نداره. این جمله از عجایب سخنان امیرالمومنین است. الادب تلقیح الافهام و نتیجه الاذهان. ادب فهم انسان رو بارور میکنه، عقل رو بارور میکنه، و نتیجه ذهن تیز هوشیار ادب است. اینا توضیح داره که حالا من دارم ترجمه میکنم. الادب فی الانسان کشجرتن اصلها العقل. ادب در انسان مثل درختی است که ریشش عقله. اگر ریشه نداشته باشه، عقل نباشه، انسان ادب نخواهد داشت. لذا فرمود لا ادب لمن لا عقل له. کسی که عقل نداره ادب نداره. صلاح العقل علی ادب، اونی که عقل انسان رو نشان میده، صلاحیت عقلانی داره انسان، شاهد بیرونی اون ادب وجودی است. و آخرین جمله الادب و دین نتیجه العقل، اصلا بالاتر. امام میفهمن که ادب و دین اصلا نتیجه حضور و وجود عقل تو وجود انسان است. فرمود اینها که پیامبر چنین میکنند، ان الذين ينادونك من وراء الحجرات اکثرهم لا يعقلون. این آیه رو بگم تمام کنم عرضم رو، ولو انهم صبروا. پیامبر اگر اینها بایستن، صبوری کنند، شکیبایی کنند، حتی تخرج الیهم، تا شما خودتون بیاید بیرون از خونه، از منزل، لکان خیرا لهم. این ادب رو اگر رعایت کنن، ادب گفتار و رفتار رو، لکان خیرا لهم والله غفور رحیم. یه نکته ظریف داره اینجا. ببینید، من استدعا میکنم اینها بحثایی است که عزیزان باید یاد بگیریم از سیره وجود نازنین خاتم انبیا محمد مصطفی. پیامبر برنامه ریزترین انسان روزگاران بودند در سیره پیامبر. عزیزان من، دوستان جوان من، رسول خدا 30 ثانیه وقت پرت تو زندگی به 24 ساعتش نداشت. یعنی استاد کامل و مدرس کامل تایم منیجمنت، مدیریت زمان. لذا می‌بینید خروجی مکتبش، فارغ التحصیل اول مکتبش، لحظه جان دادن با فرق شکافته، میگه اوصیکم به تقوی الله و نظم امرکم، شما رو به تقوای الهی. بعدی چه ربطی داره به نظم امرکم؟ تقوا بدون نظم و انضباط زمان و به بند کشیدن زمان و برنامه ریزی و پازیتیو دیسیپلین به قول مدیریتی های ما، انضباط مثبت نمیشه اصلا به طور کلی. تقوا اصلا بدون این نمیشه عزیزان. پیامبر دقیق ترین بر در بیرون از خانه، ثانیه ثانیه پیامبر حساب شده با برنامه. داخل خانه پیامبر دقیقه دقیقه با برنامه. لذا پیامبر وقتی نداره که بخواد پیامبر این رو دیگه در این سو اون سو بگذراند. دیگه وقتی برای پیامبر نمیماند که بخواد این ضایعات وقتی باشه، به تعبیری حالا ترجمهش عرض میکنم. نمیخواد این حرفا باشه برای رسول خدا. انضباط دقیق، نظم دقیق، لذا بهره‌وری، اون پروداکتیویتی کامل و بهره‌وری کامل از تمام اجزاء زمان و زمین، این سیره ثابت نبی مکرم بود که لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه، برای همه ما و اسوه ما باید باشد. فرمود لو انهم ولو انهم صبروا، اگر اینها بایستن حتی تا به زمان پیامبر طبق برنامهشون بیان پاسختون رو بدن، اونجاست که شما به خیر و فضیلت و ثواب کامل میرسید. ادب رفتار و ادب گفتار با پیامبر رو رعایت کردید، بهره مند میشید از فیوضات محضر پیامبر. بعد در پایان آیه جمله امیدوار کننده میگه بالاخره آقا اینا اومدن و داد زدن، خیلی ها این ادب رو رعایت نکردن، ما شاید توجه نکردیم اصلا به این مسئله، به عنوان شخصی خودمونیم، شاید واقعا اینو در ارتباط با همسرمون توجه نکردیم، به ارتباط با فرزندانمون توجه لازم رو گاهی واقعا از بی‌توجهی ما هست، نه که تعمدی باشه. بعد ممکنه دلگیر بشیم، بگیم خدایا این کوتاهی‌ها رو ما کردیم، این فریادا رو زدیم، این بی‌ادبی‌های در گفتار و رفتار رو داشتیم. خب والله غفور و رحیم، نگران نباشید، آنچه مهم است ملاک همیشه همیشه عزیز من، ملاک در پیشگاه خداوند الان ماست، نه گذشته ما. هیچ نگران از گذشته نباشید. تنها جایی که سوء پیشینه طلب نمی کند بارگاه الهی است. وقتی میای اینجا میگه با همه حالات و شرایط، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله ان الله یغفر الذنوب جمیعا. بیایید با هر شرایطی که هستید، برای اطمینان خاطر دادن و رفع تکدر خاطر از رفتار گذشته، میفهمد والله غفور رحیم، الان رو درست کنید. الاسلام و یجب و ما قبله. خالد ابن ولید با تمام اون کارهایی که کرد تو بحث احد، تو بحث صلح حدیبیه، اون دیگه شمشیر اصلی مشرکان بود دیگه بالاخره، و اون کارهای ضرباتی که زد به اسلام، وقتی اومد پیش پیامبر اسلام بیاره سرش پایین بود، سرش پایین، خونهایی که ریخته، کارهایی که انجام داده، پیامبر فرمودن سر تو بالا بگیر خالد، علی اسلام و یجب و ما قبله. اسلام تمام گذشته رو جب می کند، می بارد، جدا می کند. تو از نو متولد میشی. الان تو اصلاح، درست اصلاح نکرد خالد بن ولید بعد هم، اما در این حال الاسلام و یجب با ما قبله. پس بنابراین جای اندوه نیست بر آنچه رفته است، و الله غفور رحیم. حالا یه بابی باز میشه که دیگه انشاءالله این آیه رو فردا شب بگم برای تکمیل این ادبه. و این چه آیه مهمیست برای امروز ما عزیزان. بالاخره یکی از راه‌های فربهی انسان و تغذیه ما گزارشه، به تعبیر پارسی. به تعبیر عربی چیه؟ خبره. آقا این خبر یه مهارت‌هایی میخواد دریافتش. با خبر زندگی کردن یه مهارت‌هایی میخواد. یا ایها الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا. حالا این قوغاست این آیه که باز ارتباطش هم با بحث پیشین هست. انشاءالله فردا شب این مقوله خبر رو خدمت دوستان عزیز بررسی خواهیم کرد به حول قوه الهی. خب دعا کنیم. اول یه دعا اینجا که خدایا به آبروی پیامبرت، به آیه آیه کلامت، به برکت نام سید و شهدا توفیق ادب رو در زندگی در همه زمینه ها به ما عنایت بفرما. خب امشب شب چهارم و باز هم من بنا دارم که مانند همیشه به هر ساله امشب رو هم اختصاص بدیم به صحابی وجود مبارک سید و شهدا. اما اجازه فرمود اون یه تک جمله هایی که دو شب گفتم اینم اضافه کنم خدمت دوستان که از مهمترین رازهای ماندگاری مکتب و حرکت سید الشهدا و قیام حسینی و نام و یاد حسینی، و این باز هم میگیم 1384 سال گذشتن اما نو بودن و تازه بودن و زنده بودن این حرکت، یکی از عواملش این شیوه مقابله سید الشهدا و یارانش با این مسئله بود و با این صحنه بود. یعنی اون شجاعتی که بالاخره ما در طول تاریخ شجاع زیاد دیدیم، یل و پهلوان زیاد دیدیم توی ملت‌های مختلف، خب خبری نیست اینها یادش توی این سرزمین زیاد بودن شجاعانی، اما ببینید شجاعتی که قرین بود با دو چیز: یک، با ایمان 100% کامل به مقصد و مسیر، دوم قرین با عشق و شور 100% نسبت به مسیر و مقصدی که در اون داره حرکت میکنه سید الشهدا. یعنی شجاعت مبتنی بر ایمان و عشق، این رازی است که تا الان نگه میداره این نام رو، این یاد رو و این سان. لذا خود حضرت سید الشهدا رو میبینید که امام سجاد فرمودن هر چی به ظهر عاشورا نزدیکتر میشد چهره پدرم گل مینداخت بیشتر. یعنی چی؟ یعنی وعده وصل چون شبت نزدیک، آتش عشق شعله برگردد. یعنی حسین ابن علی لحظه لحظه داره انتظار میکشه که به آغوش حضرت اهدیت پا بگذارد، از دربخانه شهادت با تمام اون ایمان، با تمام اون باور، با تمام اون عشق و شور. این چیزی بود که آموزش داده شد. یه تمام یاران و اصحاب همین بودن و از مهمترین رازهای ماندگاری این نکته است. من بخونم خدمتون چند دقیقی کوتاه، دیگه 5 دقیقی. شب عاشوراست و شنیدید که حضرت فرمودن که به خدا قسم من لا من نیافتم لا اعلم اصحابا اوفا ولا خیرا من اصحابی. از یاران خودم جمع کردن همه رو، گفتن از شما با وفاتر من پیدا نکردم، از خاندان خودم با وفاتر پیدا نکردم، اما الا و انی قد اذنت لکم فانطلقوا جمیعا فی حل لیس علیکم منی زمام. من همتون رو، بیعتم رو الان ازتون برداشتم، شما رو به خدا این مردم با من کار دارن فردا در این بیابان، همتون برید، تاریکی شب سایه افکنده است، برید و خودتون رو ثم لیأخذ کل رجل منکم بید رجل من اهل بیتی، هم اهل بیت من را بردارید، همتون برید بگذارید من در این بیابان فردا تنها باشم، این مردم منو میخوان، برید. انما یطلبونی ولو قد اصابونی له ان طلب غیری، اگر من باشم دیگه بقیه رو ول میکنن برام. تا که این جمله رو فرمودن اجازه ادامه سخن ندادن. اولین کسی که بلند شد کی بود؟ حضرت عباس ابن علی. و گفت که ولمن افعل ذلک، چرا این کارو بکنیم؟ لنبقی بعدک، تا بعد از تو زنده بمانیم، خاک بر فرق زندگی و حیاتی که بدون تو باشد. حسین، لا اران الله ذلک ابدا، نکنه چنین روزی رو ما ببینیم. خب این کی بود؟ اهل بیتن دیگه، خب سزاوار و حضرت عباس ابن. در میان اصحاب اولین کسی که بلند شد و پاسخ حضرت رو داد کی بود؟ که امشب میخوایم اسم اون رو بگیم، کسی است که از اصحاب پیامبره. یعنی میدونید در کربلا در محضر امام 6 نفر از صحابی پیامبر به شهادت رسیدند، 6 تا صحابی از اصحاب پیامبر. یکی از اونها که حافظ کل قرآن است، قاری قرآن است، مفسر قرآن است، تمام وجودش نوره و ادبه. ادبه کسی نیست جز مسلم ابن اوسجع. مسلم ابن اوسجع اولین کسی که لب باز کرد، به احترام او هم سکوت کردن، قام علیه مسلم ابن اوسجع، گفت انحن نخلی انک، آقا شما رو ما رها کنیم، و لما نعذر الله، چه عذری پیش خدا میتونیم داشته باشیم؟ اما والله، به خدا قسم، حتی ات انفی صدورهم برمحی و اضربهم بسیفی ما ثبت قائم فی یدی، تا زمانی که این نیزه ها رو بتونیم در سینه دشمنان تو فرود کنیم و این شمشیرها قبضه اون تو دست ما باشه، دست بر نمیداریم. ولو لم یکن معی سلاح و قاتلهم، اگر من اسلحه نداشته باشم بجنگم با دشمنان تو سین، لقذفناهم بالحجاره، سنگ بر میدارم باشون مقابله میکنم. والله لا نخلیک، به خدا قسم تنهات نمیگذاریم حسین، حتی یعلم انه قد حفظنا غیبت رسوله، تا خدا شاهد باشه که در غیاب پیامبر ما فرزند پیامبر را رها نکردیم. والله، این جمله رو ببینید، این راز ماندگاری. والله لو علمتو، به خدا قسم اگه من بدونم، این علم برام باشه، اینو مسلم ابن اوسجع داره میگه، که اقتلو ثم احیا، کشته میشم فرد با دوباره زنده بشم، ثم اقتلو، دوباره کشته بشم، ثم احرقو، بعد تمام بدن من رو آتش بزنن، پودر کنن، تکه تکه کنن، ثم عذرا، و پاره پاره بشم. یفعلو بی 70 مره، 70 بار این اتفاق بیفته، کشته بشم، آتشم بزنند، پراکنده کنن من رو، ما فارغتک، به خدا قسم دست از تو بر نمیدارم، حتی القا حمامک دونک، تا اینکه مرگ خودم رو در کنار تو ببینم. خب اینو کی گفت؟ شب عاشورا. حالا بریم ظهر عاشورا. بر خاک افتاد دیگه، آقا سن بالاست، قریب 80 سال سن نشه، اما اینا پهلوانانی بودن که جسمشون شجاعت رو نشان نمیداد، اینا جان و روحشون شجاعت رو نشان میده. قوت می بشکند ابریق را، و جنگید و به خاک و خون کشید و دیگه برخاک افتاد دیگه. وقتی برخاک افتاد، سید و شهدا قدم زنان اومدن کنار بدنش، اولین جمله‌ای که گفتن، سر رو بلند کردن، فرمودن رجال صدقوا ما عاهد الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر. این آیه رو در شأنش خوندن، بس براش دیگه، که حجت خدا این آیه رو، مصداقش رو مسلم ابن اوسجع داد. حالا گوش کنید. خب این دوتا بسیار با هم رفیق بودن، حبیب ابن مظاهر و مسلم. وقتی که این حالت، بعدم فرمودن خدا تو را رحمت کند، و حبیب اومد کنارش قرار گرفت، گفت از علی مسرعک یا مسلم، ابشر بالجنه، خیلی سخت من این طور تو رو بر خاک قطعه قطعه میبینم، و بشارت باد به تو بهشت. فقال له مسلم قولا ضعیفا، مسلم هم با همون سخن ضعیفش به حبیب گفت، گفت بشرک الله بخیر، منم این بشارت رو به تو میدم. فقال له حبیب لولا انی اعلم انی فی اثرک، حبیب به مسلم گفت، حبیب ابن مظاهر به مسلم ابن اوسجع، اگر من علم نداشتم که بعد از تو به شهادت میرسم، قطعا از تو خواهش میکردم که وصایاتو به من بگی تا من وصایای تو رو عمل کنم. خیلی عجیبه، حالا دقت کن. اینو گفت، یه مرتبه گفت مسلم با همون حالی که دیگه داره جان میده لب باز کرد گفت بل نه نه بلکه من میخوام وصیت کنم بهت، بل انا اوسیک، من وصیت دارم بهت. حالا چه وصیتی ده اون حالا داره میکنه؟ همینطور که روز زمین افتاده عزیز من، خواهر و برادر دقت کنید، این دست زخم خورده ای که دیگه خون جاریست و این وضعیت رو داره، دست رو بالا آورد و انگشت اشارش رو برد به طرف سید و شهد، گفت بل انا اوسیک به هازا، من وصیت میکنم تو رو به این آقا، و احوا بیده الالحسه انتموت دونه، که در پیشگاه او پیش مرگش باشی، این وصیت تو. حبیب هم گفت افعل و رب الکعبه، به خدای کعبه چنین می کنم و خود را قربانی حسین ابن علی و دین خدا خواهم کرد. صلی الله علیکم یا اهل بیت نبوت.